ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجار دکل چاه نفت در نفت شهر قصر شیرین 3 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. مقررات منع رفت و آمد شبانه در پایتخت و شهرهای دیگر تایلند لغو شد. و امیر حسین موسوی میگوید کشور نه با زندان اوین که با آزادی و عدالت اداره میشود. درود بر شنوندگان عزیز که در این ساعت صدای ما رو میشنوند، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و در پراگ جایی که صدای ما رو داریم میشنوید ساعت 11:30. از شما دعوت میکنم که با مجله نیمروزی در کنار من و همکارانم باشید. نخست مروری داریم بر خبرها در شنبه آغازین روز هفته 8 خرداد ماه 1389 خورشیدی برابر با 29 ماه مه 2010 میلادی. تلفات از حادثه قطار در شرق هند در روز جمعه به دست کم 90 کشته و بیش از 100 مجروح رسیده است. دولت هند شورشیان ماویست را مسئول خرابکاری و انفجار خط آهن دانسته و حرکت تمام قطارهای شبرو در شرق کشور را لغو کرده است. مقام های راه آهن هند میگویند نفرات بیشتری هنوز در میان آهن پاره ها و واگن های دو قطاری که با یکدیگر برخورد کردند وجود دارند. وزارت کشور هند در گزارشی اعلام کرده است که شورشیان ماویست در 20 ایالت از 28 ایالت هند فعال هستند. شمار این شورشیان بین 10 تا 20 هزار نفر برآورد شده است. اما در ایران به گزارش رسانه‌های ایران بر اثر انفجار دکل چاه نفت در نفت شهر از توابع قصر شیرین 3 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. رادیو ایران علت انفجار را نشت گاز در هنگام حفاری اعلام کرده است. خبرگزاری های ایران به نقل از فرماندار قصر شیرین میگویند که حال 4 تن از مجروحان وخیم است. فرماندار قصر شیرین همچنین گفته است که به علت گستردگی آتش سوزی مهار و خاموش کردن آن نیاز به کار تخصصی دارد. به گفته او دکل این چاه از چاه های دیگر و تاسیسات نفتی منطقه دور است و خطری این تاسیسات را تهدید نمی کند. او افزوده که علت حادثه هنوز روشن نیست. اما دولت تایلند مقررات منع رفت و آمد شبانه در بانکوک پایتخت و شهرهای دیگر این کشور را لغو کرد. نخست وزیر تایلند با اعلام این خبر گفت که به دلیل آرام شدن اوضاع نیازی به تمدید این مقررات نیست. دولت تایلند 10 روز پیش پس از بروز خشونت در جریان اعتراض‌های خیابانی مخالفان در پایتخت و چند استان دیگر مقررات منع رفت و آمد شبانه برقرار کرده بود. در آن خشونت‌ها 85 نفر کشته شدند. و باز هم در ایران میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت میگوید کشور نه با زندان اوین که با آزادی و عدالت اداره میشود. به گزارش سایت کلمه آقای موسوی در سخنرانی در جمع گروهی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب با طرح این پرسش که آیا دستگیری ها توانست رژیم شاهنشاهی را حفظ کند؟ گفت که اکنون نیز این بگیر و ببندها مسئله را حل نمی کند. آقای موسوی گسترش آگاهی را بزرگترین ابزار جنبش سبز دانست و افزود جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد، چرا که مطالبات آن برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت است. و ایران و آمریکا و کشورهای عربی روز جمعه موافقت کردند که اجلاس سازمان ملل متحد برای امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در سال 2012 میلادی برگزار شود. همچنین مقام‌های ترکیه و برزیل روز جمعه بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از توافقنامه هسته‌ای تهران تأکید کردند. اما به سراغ جنگ فرهنگی بریم. آخرین برنامه جنگ فرهنگی رو از مهرداد قاسمفر بشنوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یک 107مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با شما هستم. مجله‌ای که آخرین شمارش رو بعد از 2 سال انتشار هفتگی در این شماره میشنوید و اون رو برای همیشه خواهیم بست تا فرصتی دیگه. اما پیش از خدافظی نهایی در این شماره 2 تا مهمان خواهیم داشت. ابتدا با مهمان ویژه برنامه خواهیم بود، مهندس کامران دیبا، یکی از بزرگترین چهره‌های هنر معماری ایران معاصر، و سپس مهمان گرانقدر دیگری آقای رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه باستان شناسی و فرهنگ ایران باستان. اولین مهمان آخرین شماره مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا کامران دیباست، معمار و هنرمندی که نامش با بناهای معتبر و مهمی چون موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای شفق، بخشی از دانشگاه جندی شاپور یا همین چمران امروز اهواز و شهر جدید شوشتر گره خورده. این برنده جایزه معتبر آقاخان که در خانواده‌ای متمول به دنیا آمده بود، بعد از پایان دبیرستان به دانشگاه هاوارد واشنگتن دی سی رفت و بعد از تحصیل در رشته معماری در رشته جامعه شناسی هم به تحصیلاتش ادامه داد. در اوایل دهه 40 خورشیدی به ایران باز می‌گردد تا فعالیت‌های معمارانه او نامش رو در تاریخ معماری ایران برای همیشه مشهور و محبوب کنه. گفتگویی که میشنوید در واقع بخشی از یک گفتگوی بسیار طولانی بود که متاسفانه در وقت کوتاه این برنامه قابل ارائه نیست، بنابراین حدود 15 دقیقه اون رو که کمتر به مباحث نظری یا جزئیات معمارانه پرداختیم و بیشتر حاوی اطلاعات عامتری از فعالیت‌های این چهره ماندگار ایران معاصر رو در بر می‌گیره به شما ارائه خواهیم داد. گفتگویی که شاید برای کسایی که هیچ اطلاعی از هنر معماری ندارند هم شنیدنی باشه. خب آقای مهندس کامران دیبا، شما با فارغ التحصیل شدن از معماری و همینطور جامعه شناسی به ایران برگشتین در دهه 40 خورشیدی. آیا با ایده های مشخصی آمدین، یعنی یک آرمان گرایی ویژه‌ای نسبت به معماری وارد ایران شدید، یا اینکه میدونستید با چه فضایی رو در رو میشید؟
تحت تاثیر استادی که ما داشتیم همیشه میگفتش که معماری باید گرم و خودمونی باشه و این پیام یه جوری با من همیشه بوده و وقتی من به ایران اومدم بیشتر معماری مردمی رو مطرح کردم، مثلا بعد از مطالعاتی که در جامعه شناسی کرده بودم بیشتر دست زده این بودم که معماری رو مطرح بکنم که در خدمت جامعه. روی این از وقتی که دفترم رو در ایران دایر کردم پروژه خصوصی رو قبول نمی کردم، خانه سازی های خصوصی رو نمی کردم مگه خانه سازی های جمعی باشه.
شما پس آمدید و در واقع شروع کردید به گرفتن پروژه‌ای؟
مال گرفتن پروژه ها نبودش، در واقع ما کسی پروژه‌ای نمیداد. وقتی شما جوان هستین و وارد یک کارزار میشید کس بهتون اعتقاد نداره و خودتون رو باید نشون بدید.
به چه شکلی شما خودتون نشون دادید؟ در واقع با اجرای کدوم یکی از کارهایی که انجام دادید تونستید اثبات بکنید خودتون رو برای شروع کار؟
حالا من یه چیز جالب به شما بگم، به خاطر قمخیشی که من داشتم به واسطه دیبا بودنم، این برای من یک مشکل بزرگی بود، برای اینکه تا آخری که من در ایران بودم تقریبا مورد قبول اونجوری واقع نبودم.
یعنی فامیلیتون رو با خانم فرای دیبا ملکه وقت در ایران میفرمایید؟
و مردم هر اقدامی که آدم میکرد به حساب ارتباط آدم با قدرت اون رو میدیدن، در صورتی که بعد از یعنی دوران انقلاب من فکر کنم من طرفداران بیشتری دارم در ایران تا در زمانی که ما در ایران بودیم تا قبل از انقلاب، برای اینکه با شک و تردید همه نگاه میکردن و این همیشه به اصطلاح چاقوی دو طرفه بود. از یه طرفی خب میتونست کمک باشه در بعضی موارد موارد منفی داشت، برای اینکه مقامات بالا به هیچ وجه نمیخواستن که به اصطلاح روابط عمومی خودشون رو به اصطلاح،
یعنی در واقع اونها هم سعی میکردن که در مزان اتهام خودشون قرار ندن که دارن به شما کمک میکنن.
شما به بهترین وجهی این رو توجیه کردید. اونا نمیخواستن متهم به این بشن که به خانواده کمک میکنن، چون اونا مطمئن نبودن که خانواده کارشو بلده. و پروژه‌ای که من انجام دادم بعضیاشون که الان مورد توجهه، اتفاقا یه پروژه‌ای بود که خود من پیشنهاد کرده بودم،
مثلا یعنی مثلا موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای شفق، نیاوران.
ببینید مثلا موزه هنرهای معاصر از گفتگو من با شعبانو این پروژه به اصطلاح زاییده شد و پروژه متعلق به هیچ دستگاه به خصوصی نبود.
خب فکر موزه هنرهای معاصر از کجا به ذهن شما رسید؟
من همیشه همونطور که معمار بودم نقاشم بودم. وقتی آمدم ایران دوستان نزدیک من هنرمند بودم مثل پرویز تناولی و زنده رودی و حاجی زاده و در رابطه من با این جامعه هنری ایران حس کردم که ما احتیاج به یک مرجعی داریم که ثبات بده و یه مقداری به اصطلاح پرستیژ اجتماعی بده به کار هنر. ببینید در ایران به هنر و هنرمند به صورت رقاص روحوزی و اینا نگاه میکردن. ایجاد فیلارمونیک تهران و ساختن ساختمانی به صورت اپرا که در اونجا کنسرت بذارن، این در واقع یک ارجی ایجاد میکرد، یک مقامی ایجاد میکرد برای موزیسین. بالاخره تاریخ هنر یه مملکتی رو یه مرجعی باید جمع کنه و همچین مرجعی نبود اون زمان. علیاذر شعبانو یه مقداری برای کمک به هنرمندا از اغلب گالری‌هایی که انگشت شمار بودن در اوایل کار خریداری میکردن، ولی این کافی نبود.
آیدی با زمانی که شما وارد ایران شدید و تا زمانی که ایده موزه هنرهای معاصر طرح بشه، به هر حال بینالای تهران که اولیش سال 1337 مارکو گریگوریان برگزار کرد، برگزار شده بود، چند دوره برگزار شده بود و در واقع میشه گفت اوج دوران طلایی مدرنیسم در ایران بود که اون نسل دوم آمده بودن و نسل بعد از ضیاپور آمده بودن و در دهه 40 داشتن کار میکردن.
شما خیلی حرف خوبی رو زدید، اتفاقا این خیلی جالبه. ببینید بینال درست کردن مثل که شما نمایشگاهی کتاب بذارید. نمایشگاهی کتاب گذاشتن فرق داره با اینکه شما کتابخانه ملی داشته باشید. موزه یعنی اینکه شما این آثار رو جمع‌آوری می‌کنید، اینو داکیومنتشون می‌کنید، تاریخش رو معلوم می‌کنید، سبکش رو معلوم می‌کنید و می‌ذارین در جوار کارهای دیگه و این رو نگه می‌ذارین برای نسل‌های آینده.
در واقع اهمیت هنر مدرن رو با موزه هنرهای معاصر میشد تثبیت کرد، کاری که انجام شد در واقع.
درست، منظور همینه و مسئله اینه که این هدف رو متاسفانه نفهمیدن کسانی که بعد از انقلاب موزه رو تحویل گرفتن. ممکنه یه مقداری کار اضافه کردن به این مجموعه ایرونی که ما دور هم جمع کردیم، ولی کارهای جدید رو، کارهای مد روز رو، جوانا رو نرفتن به عقب که ببینن که خب از سپریم سه تا کار کافی نیست، دو تا دورهشو نداریم، اونا رو هم اضافه کنن.
برالای دیبا، موزه هنرهای معاصر میشه گفت 20 سال بعد از انقلاب در سکوت و تاریکی موند و این گونه بود که هیچ فعالیت و نفس زنده‌ای نداشت تا واقعا اواسط دهه 70 خورشیدی. اما حالا این موزه هنرهای معاصر به عنوان یکی از مشهورترین کارهای شما در ایران، تو ساخت این موزه هنرهای معاصر من احساس میکنم که میشه نشانهایی از آثار فرانک لوید رایت رو به ویژه توی فرمای تخت و نماهای سنگی بنا پیدا کرد. من یه جور منو به یاد کار معروف رایت، اون ویلای کافمن یا همون آبشار معروفش میندازه. این حالت متواضعانه و کارکردی و ادغام در طبیعت پیرامونش.
ببینید، گزار کار معماری قرن 20 رو ما از این به اصطلاح گفتم پیامبران معماری، ما از اینها یادگیری کردیم و بدون شک مسئله معماری ارگانیک فرانک لوید رایت مد نظر بوده. کار لوکوربوزیه که نورگیرهای خیلی متاثر از اونه و به بتون لخت به اون معنا، اینها از لوکوربوزیه است. وسایل ابزار کار رو ما از این بزرگان بالاخره یادگیری کردیم بدون شک و همیشه هم اینطوره و کار اوریژینال به معنا وجود نداره.
توی کارهای دیگه شما هم من به لحاظ روحی حس خیلی فروتنانه کارهای رایت رو میشه دید، مثل همون فرنگسرای شفق به ویژه که بسیار در یک آرامش و سایه نشسته و علاوه بر اون به نظر میاد که این فرم کار با معماری گل و خاک ایرانی، یه جورایی معماری قرون میانه ایرانی خیلی هماهنگ هست.
اولین کار من بود، متوجه این وقتی من این کار ارائه دادم به شهرداری در مورد مسخره قرار گرفتیم. برای اینکه اینا نفهمیدن و اون زبان مثلا پریزنتاسیون یعنی نمایش کار به صاحب کار یه مقداری به یه سبکی بود که اینا نمیفهمیدن ما با مداد رنگی بیاییم مثلا جای درختارمون روشن بکنیم. روی این از فکر کردن که ما یه خیلی پرت و ناشی هستیم. در یوسف آباد من به شهرداری گفتم آقا این یه زباله‌دونی شهر بود در اون منطقه که به ما داده بودن. من گفتم آقا اینجا رو من میخوام چند تا ساختمان بسازم. گفتم به هیچ وجه اینجا فضای سر بیج من نمیشه. گفتم آقا جان یه ساختمان که وجود داره اینجا، اینم ساختمان قدیمیه، اینم فاساد شما حفظ میکنیم، یه یادگاری از گذشته است. البته یه ساختمانه بگیم که مهمی نیست از دوره قاجار یا از دوره بگیم صفوی، ولی خب یک حالت قدیمی داره که اینجا گویا مدتی بیمارستان مسئولین بوده و یه مدتی هم ژاندارمری بعدن هم مخروبه. خب مثلا اون رو من حفظ کردم. خب ببینید این یه کار جدیده که شما یواش یواش شروع میکنید میگید که من یه چیزای گذشته رو حفظ میکنم. اون تو ایران مطرح نبود، خراب میکردن و نو میساختن آرشیتکتان. پس من این دیوار قدیمی رو که اونجا هستش هنوز حفظش کردم. بعد گفتم خب این چون یه ربطی با تاریخ ما داره، ما بقیه ساختمان رو یه جوری باید به این ربط بدیم. پس چی؟ پس ما آجر شبیه این میخواد. پس از اون را رفتیم گفتیم خب آجر این رنگی کجا پیدا میشه؟ گفتن قم. گفتیم آقا بریم قم. رفتیم قم، بالاخره آجر پیدا کردیم، آجر قمی اون آوردیم. تو ترون و آجر قرمز مصرف میکردن و تراورتن، سنگ تراورتن میچسبوندن، اصلا کسی که آجر کار نمیکرد. بعد من گفتم که آقا جان شما شهر دارید، کتابخونه شهر دست شماست و تو این محله کتابخونه نیستش. من یه کتابخونه کوچیک دارم. گفتن نه آقا کتابخونه ما باید اله باشه، بوده بشه و در آینده بعد. گفتم آقا آینده رو ول کن، شما یه دونه کتابخونه نقلی کوچولو درست کنیم برای این محله. یعنی میخوام بگم که ببینید کسی نیومد به ما بگه این کارا رو بکن. اینا همه بعدنم گفتم خب یه سالن تجمعات هم درست کنیم اینجا تو محلات، مدارسش جا ندارن، یه وقتی بخوان نمایشی بذارن دور هم سخنرانی فلان، خب ما اینجا رو درست میکنیم در اختیار اهالی شهر میذاریم. ساختمان قدیمی رو هم پشتش هم برای دفتر ساختیم. گفتیم آقا اینا رو بدیم به پیشاهنگی و سازمان زنان و بقیه سازمانهای اجتماعی که در این شهر وجود داره. پس عملا من از هیچ و پیچ یه برنامه یک مرکز اجتماعی رو ریختم. خب حالا بعد آرشیتکت‌ها اومدن گفتن این چه پروژه خوبی گرفته. آقا جان به ما یه زباله‌دانی دادن، گفتن که درخت بکار توش. ما اومدیم این پروژه رو خود ما به وجود آوردیم، چه پروژه‌ای وجود نداشت که. موزم همین جور وقتی که ما مطرح کردیم، شبانو گفت برو نقشه‌اش رو بکش. من رفتم نقشه این رو کشیدم اومدم، صاحبکاری وجود نداشت. این پروژه 9 سال طول کشید. یعنی بودجه‌ای نبود. دفتر مخصوص که بودجه ساختن این نداشت. وزارت خونم که من رفتم با وزیر وقت آقای پهلوی صحبت کردم، ایشون هم خیلی منو تشویق کرد، گفت این معماریش عالیه، چون ماکتو برده بودم اونجا به سقفش نگاه کرد، گفت این مثل من یادنم هم کرمان میندازه، من پشت اونای شهرای یزد و قدیمی و اینا و باری کلا اینا رفتیم، ولی کار رو تو بودجهش نذاشت، پروژه‌های دیگه داشت، اولویت‌های دیگه داشت. پس عملا این پروژه 5 6 سال همینجوری خوابید تا اینکه دوباره ما رفتیم حضور شعبانو، از ایشون خواستیم که یه فکری بکنن، مستقیما خودشون سعی کنن یه بودجه بگیرن. خلاصه این خیلی طول کشید که تا تونستن برای این یه راه حلی پیدا کنن، این رو یه جوری بزنن تو بودجه سازمان برنامه، و ایشون هم یه بودجه گرفتن از شرکت نفت و شروع کردن بودجه رو در اختیار خرید هنر گذاشتن. پس عملا کاری که من اینجا کردم فقط کار معماری نبوده، بلکه کار برنامه ریزی بوده، بعدن هم کار مدیریت بوده، برای اینکه خب این ساختمان دادن دست من، گفتم خب موزه رو بنداز.
بهترین کاری که شما در خارج از کشور انجام دادید و شاخص ترینش چی هست؟
بعد از انقلاب بیشتر در حال سیار بودم، در هیچ جا ساکن نشدم و از این مملکت رفتم به اون مملکت، و این مانع شد که یه دفتر اساسی رو در یک شهر بخصوصی من پیاده بکنم.
من به عنوان سوال پایانی میخوام از شما سوال بکنم که اگر بخواید چند تا از بناهای مورد علاقه خودتون رو در جهان بخواید اسم ببرید، چه بناهای مورد علاقتون هستن؟
این سوال خیلی مشکلیه، برای اینکه ممکنه بگین که مثلا تو این 20 سال اخیر زنای خوشگلی که دیدید کجا بوده و چگونه بودن.
خب من میتونم به شما بگم
ساختمان خوب خیلی زیادن، الان به صورت ابتدا به ساکن. مثلا یه ساختمانی که من راجع به شک داشتم، ساختمانی که فرنگری کرده در برای بیلباو، برای موزه به شهر بیلباو. خب این اول من راجع به این خیلی شک داشتم، یعنی فکر کردم که این ساختمان مد روزه، و بعد از یه مدتی خب روز اولش خیلی چشمگیر بود و ساختمان خیلی عجیبیه، غیر قابل باور میتونه بشه مثل یه خوابه. و خب من این رفتم این ساختمان رو سر رامم از پاریس میرم به لندن، بعضی وقتا با اتومبیل میرم و سر رو وای میستم و یه نگاهی به اون میرم ببینم در موزه چه نمایشگاهی داره، خب ساختمانش هم نگاه میکنم. ولی این ساختمان هر سال بهتر میشه، میدونین مثل میگن قالی کرمونه که هرچی بیشتر پا بخوره بهتر بشه. با اینکه من تردید داشتم راجع فرنگری میتونم بگم یکی از شیتکن مهم قرن ما، یعنی قرن جدید، شروع قرن 21. خب ساختمان خوب خیلی هستن. ببینید الان مثل قدیم نیستش که یکی دو نفر منحصرن به صورت بزرگان هر رشته‌ای باشن.
شما توصیه‌تون به معماران جوان در ایران چی هست به عنوان یک ایرانی پیشکسوت و استاد این رشته؟
متعهد باشن به نسبت به مملکت و کارهایی که میکنن، فقط به منافع شخصیشون نباشن، یه تعهدی داشته باشن نسبت به اون فرهنگ، به اون جامعه. آدم باید متعهد باشه نسبت به اون و کارهایی که میکنه، رو اعتقاد باشه و با خوشبینی باشه و برای بهبود باشه. و یکی از اتفاقا آرزوهای من اینه که ساختمانی که ما برای دفتر شهبانو تنظیم کردیم، تمام ساختمانایی که متعلق به کاخ بودن همه به صورت موزه در اومدن و در معرض عموم قرار گرفتن. ولی این ساختمانی که ما ساختیم در شمال فرهنگسرای نیاوران، در شمال فرهنگسرای نیاوران، یه ساختمانی است که متعلق به سازمان علوم و تحقیقات ملیه و من فکر میکنم که این هم این ساختمان کوچیکه برای یه سازمان علمی، هم نامناسب، و این رو به صورت موزه من پیشنهاد میکنم. الان عکاسای زیادی در ایران داریم و این رو به صورت عکس میشه در آورد. این تنها آرزویی که من دارم در این مرحله.
گفتگوی من بود با کامران دیبا، خالق بناهایی چون موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای شفق و نیاوران و بسیاری دیگه در ایران. گفتگوی بعدی من با رضا مرادی غیاث‌آبادی است، پژوهشگر تاریخ باستان ایران و نویسنده آثار متعددی در حوزه اخترباستان شناسی. موضوع گفتگوی ما هم وضعیت متروک مانده و فراموش شده موزه های ایرانه. جناب آقای غیاث‌آبادی، تفاوت این موزه‌داری سنتی که در ایران هست و موزه‌داری که در دنیا هست چی هست؟ چه اتفاقاتی میفته در موزه‌داری مدرن که اون رو از آن تعریفی که شما در ایران شاهدش هستید فراتر میبره یا جدا میکنه؟
بله، بنده معتقدم که اصولاً در ایران آن چیزی که در عرف جهانی بهش موزه میگن وجود خارجی نداره، به خاطر اینکه در دوران معاصر موزه صرفاً به مکانی اطلاق میشه که یک تعدادی از آثار باستانی رو یا هنری رو به تماشای عموم بذارن، بلکه موزه ها وظایف بیشتری، خیلی بیشتر از این دارن، علاوه بر این که حفظ و نگهداری مطمئن از آثار بکنن، برنامه های پژوهشی و کارگاه های آموزشی دارن، انتشار نشریات و حامل های چند رسانه هایی از وظایف اونها، تعامل گسترده ای دارن با موزه ها و مؤسسات پژوهشی دیگه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، حتی اجرای عملیات باستانشناختی رو رهبری میکنند و پشتیبانی میکنند و خیلی فعالیت‌های فرهنگی دیگه. علاوه بر این داخل موزه و در همراهی با موزه ها کتابخانه‌های غنی و آزمایشگاه‌های تخصصی گوناگونی هم وجود داره و باید داشته باشه که ابتدایی‌ترین اونها برای یک موزه باستانشناختی ابزارهای سالیابی و خدمت‌سنجی است که هیچ کدام اینها در هیچ کدام از موزه‌های ما و حتی در هیچ کدام از دیگر سازمان‌ها و مؤسسات ما وجود نداره.
آقای غیاث‌آبادی، موزه ایران باستان به عنوان یکی از موزه‌های بسیار مهم موجود در ایران، آیا برای مثلا جذب کودکان یا جذب نوجوانان به این موزه که به هر حال حاوی تاریخ و فرهنگ ملت ایران هست هیچ فعالیتی هم انجام میشه؟
ببینید، چیزی در موزه ایران باستان که تازه مهمترین موزه ایران هست وجود نداره که توجه کودکان و نوجوانان رو به خودش جلب کنه، چون یکی از مهمترین مخاطبان موزه ها همونطور که شما گفتید کودکان و نوجوانان هستند که از ابتدای تحصیلاتشون که با این مقوله ها باید آشنا بشن. اما فضای عمومی و چیدمان و آن لازمه های دیداری یا شنیداری که قاعدتا باید در موزه ها وجود داشته باشه تا توجه اینها رو به خودش جلب بکنه در اونجا وجود نداره.
این موزه ایران باستان در همین اسفند ماه گذشته هم خیلی خبرساز شد، زمانی که انبار اونجا رو گشودند و خبرنگارا رو بردن که آثار کمتر روی هم تلمبار شده بود، عکس برداری شدن و منتشر شد. این مورد نقد شما هم بوده، چرا؟
ببینید، من معتقدم که مسائل مربوط به میراث فرهنگی نباید با مسائل سیاسی آمیخته بشه. الان از یک طرف خود دولت مردان در داخل ایران این رو آلوده به کارها و فعالیت‌های سیاسی کردنش، یعنی به نوعی برای کسب محبوبیت خودشون از یک سری ابزارهایی که مربوط به هویت ملی میشه استفاده میکنن. اینها اومدن شخصی رو که هیچ سابقه‌ای در زمینه میراث فرهنگی و موزه و موزه‌داری نداشته به صورت ناگهانی آوردن. خب این انتقادهایی رو دامن زد. مدیر تازه برای اینکه از خودش رفع اتهام بکنه، آمد تعدادی از خبرنگاران رو قاوت و درهای دپوی موزه ایران باستان رو باز کرد و که بیان اینها داخل موزه، داخل انبار موزه وارد بشن و از اونجا عکس بگیرن و دیدیم که این عکس‌ها رو به سراسر دنیا مخابره کردن و این کار بسیار کار نادرستی بود که اولا کسی بخواد به خاطر افزایش اعتبار خودش و رفع اتهام از خودش موجب تضعیف جایی بشه که خودش متولی اونه. قدیمی ها میگفتن حرمت امامزاده رو باید قبل از همه متولیش نگه بداره و در هیچ کجا هم باب نیست که انبار موسط رو، انبار تجزیه رو، آثارش رو در دنیا منتشر بکنن. به چند دلیل. اولا آثاری که وارد این انبار میشه هنوز آثاری هستند که اینها بلاد نشدن، شناسنامه ندارن. بعدها میشه از اینها به عنوان یک شیء موزه‌ای یاد کرد.
و نکته آخر این که شما منتقد این فرستادن آثار ایرانی برای نمایش در کشورهای دیگر بودین و گفتین که این کار بیشتر باعث آسیب میشه تا و دستاوردی برای موزه‌داری ایران یا آثار باستانی ایران نداره. با توجه به اینکه ظاهرا مسئولین میراث فرهنگی ایران این داد و ستدها رو به عنوان تبادلات فرهنگی در نظر میگیرند، آیا شما به خود مسئله انتقاد دارید یا به شیوه اجرای اون یا به نتایجی که باید داشته باشه و نداشته انتقاد دارید؟
میشه گفت به هر سه اینها. ببینید، این کار عموما امروزه در دنیا باب نیست در درجه اول. الان نمایش جهانی آثار موسی‌ها بیشتر وظیفه وبسایت‌ها. این نمیتونه افتخارآمیز باشه برای ما که این آثار رو برداریم، کشور به کشور بگردونیم و متقابلاً نتونیم آثار موزه‌های دیگر رو طبق همون تفاهم‌نامه‌هایی که موجود بوده به ایران بیاریم. یعنی صرفاً دهنده آثار به دیگران باشیم و نه گیرنده. و از سوی دیگه در این رفت و آمدها معمولاً تلفاتی هم به آثار وارد شده و بعضی از اونها با آمار کم به کشور برگشتن. تعدادی از اونها محفوظ شدن.
شنوندگی گفتگوی من با رضا مرادی قیاس‌آبادی. اما 107مین شماره از مجله هنر و فرهنگ و در واقع آخرین شماره این سلسله برنامه‌ها رو شنیدید. 107 برنامه در طی 2 سال برای شما شنوندگان علاقه‌مند به فرهنگ و هنر ایران تهیه کردیم. بسیاری از چهره‌ها و نام‌های بزرگ حوزه‌های مختلف هنر و فرهنگ در قلمرو ادبیات داستانی، شعر، سینما، تئاتر، موسیقی، رقص و هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، مجسمه و حجم‌سازی و عکاسی و معماری به این برنامه اومدن و مهمان من بودن تا با شما سخن بگن از خودشون، هنرشون، دشواری‌ها و مبارزه‌ها و البته موفقیت‌هاشون. نام‌های بزرگی که در این برنامه بودند کم نبودند. کسانی چون عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، محسن مخملباف، جعفر پناهی، بهمن قبادی، سوسن تسلیمی، پرویز تناولی، هانیبال الخاص، فرشید مسقالی، منوچهر معتبر، ناصر اویسی، محمد ابراهیم جعفری، حسین خسرو جردی، شیرین نشاط، نیکزاد نجومی، آلفرد یعقوب‌زاده، کامران عد در حوزه ادبیات هم بسیار بودند. بهمن شعله‌ور، سیمین بهبانی، جواد مجابی، اسماعیل خویی، گلرخسار، صفیه وا، شاعر بزرگ تاجیک، دکتر جلال خالقی، علی اشرف درویشیان، صفدر تقی‌زاده، عباس معروفی، ماشاءالله آجودانی، جلیل دوستخواه، محمد رضا شجریان، همایون خرم، صدیق تعریف، هوشنگ ظریف، محسن نامجو، آرش صبحانی و شاهرخ مشکین قلم و و و بسیاری نام‌های دیگر، نام‌های بزرگ و فعالان عرصه اندیشه و سخن و تفکر و هنر که نه حافظه یاری می‌کنه و نه فرصتی هست برای آوردن نام همه اونها. از همه اونها سپاسگزارم که منت نهادند و در این برنامه دو ساله که من برای ایرانیان و فارسی زبانان در رادیو فردا تهیه و اجرا کردم، حضور پیدا کردند و همه چیز رو برای ما زیباتر کردند. من مهرداد قاسمفر آرزوی جهانی فرهنگی تر و هنری تر برای همگان.
خب این هم از آخرین برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا که بالاخره به ایستگاه آخر رسید. میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه هم با ما در میون بگذارید با آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. با ما همراه باشید. رأس ساعت 3 بعد از ظهر بخش بعدی خبرها رو با هم خواهیم شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این آشیونه از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
Thank you. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم گوشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خش بذارم تو سیمان، بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن اذان بگو خدا بزرگ بلا به دور مامان، امشب واسمون دعا بخون. جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغیا، به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا بامیه، همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه، خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال، دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره، خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب، نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خود شب فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم. یه روز خوب میاد شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا، ناامن و خراب نیست همه چی، امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله، دست اجنبی کوتاست از خواد، نگو بو کوتا فردا، اگه نبودم میخوام که قول بدی به، که هر سربازی دیدی گل بدی به، دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست، هیچ زن آزادهی بیوه نیست، دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بشی.
شنونده ی ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. یک روز خوب میاد نام این ترانه است به خوانندگی هیچکس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
امروز که محتاج تو جای تو خالی است، فردا که میای به سراغم نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه من جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمی خورم، اما در تو شده دسترسی نیست. نکنه امروز را فردا، دلم افتاد زیر
درختم که تنم قرقه برخم
حیثیت این باق منم خار و خسی نیست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی می شوند، جریمه ای که می تواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی می تواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخ های شما.
من از جزیره داشت تماس میگیرم. میدونم از کجا پخش میشه، ولی خواستم بگم که باید با این بند حجابا اینجوری رفتار کنم، وگرنه کشور رو به آتیش میکشم.
از نظر من بعد حجابی یک حالتی داره که طرف میخواد آزاد باشه، میخواد نشون بده که من آزادم، خصوصا تو سنین پایین جوانی یه امر طبیعی است. اینجا بعد تربیت اسلامی و اینا هیچ تأثیری در این مسئله نداره. من به عنوان یه جامعه شناس دارم اینو مطرح میکنم و به هر حال اینا سعی خودشون میکنن و هدفشون اینو تبلیغه، هیچ تأثیری جریمه و غیره نداره. رضایی هستم از مشهد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Listen. داشته باشی. دزدگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزدگیر یادتون نره.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما و روشن کن. نمیترسی مگه اصلا ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور رو میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یادم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگه با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه.